Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
قصه های هزار و یک شب، شب 35. علی بن خاقان چون بنشست گفت: ایها شیخ، این چه کار بود کردی؟ من بسی تو را سوگند دادم نپذیرفتی و گفتی 13 سال است که من این گونه کارها نکرده ام. شیخ ابراهیم شرمگین گشته گفت: گناه از من نیست، مرا بسی سوگند داد و به من الحاح نمود، ناگزیر شدم. نورالدین بخندید و به منادمت و بادگساری بنشستند. آنگاه انیس الجلیس پوشیده با نورالدین گفت: دیگر قدح به شیخ مپیما و اصرارش مکن. پس نورالدین قدحی خود بنوشید و قدحی به انیس الجلیس بداد. انیس الجلیس قدحی خود بنوشید و قدحی به نورالدین پیمود. شیخ ابراهیم بر ایشان نگاه کرده گفت: این چگونه منادمت است؟ چرا قدح به من نمی دهید؟ من اکنون ندیم شما هستم. ایشان از سخن او خندیدند. پس از آن هر یک قدحی می نوشیدند و قدحی به شیخ ابراهیم می پیمودند، تا اینکه سپاس از شب برفت. انیس الجلیس با شیخ ابراهیم باغبان گفت: اگر اجازت دهی یکی از این شمع‌ها برافروزم. شیخ ابراهیم گفت: برخیز و به جز یک شمع میفروز. چون برپای خواست، همه شمع‌ها برافروخت و بنشست. آنگاه نورالدین با شیخ ابراهیم گفت: من از منادمت تو چه بهره دارم که هیچ سخن من نپذیری؟ اگر اجازت دهی من هم قندیلی برافروزم. ابراهیم گفت: برخیز و یک قندیل بیش میفروز و تو بدان سان مکن که رفیق تو کرد. پس نورالدین برخواسته تمامت قندیل ها برافروخت و در و دیوار ایوان درخشیدن گرفت. شیخ ابراهیم گفت: شما از من دیوانه تر هستید. و خود از غلبه مستی برخواسته درهای ایوان بگشود و بنشست و غزل همی خواندند و باده همی نوشیدند. غذا را در همان ساعت خلیفه در منظره ای که به دجله نگریستی نشسته تفرج می کرد. دید عکس قندیل ها و شمع ها به دجله اندر همی نماید. پس نظر به سوی باغ کرد، دید که دود از شمع ها و قندیل ها بلند گشته، پرتو آنها باغ و قصر را فرو گرفته. پس جعفر برمکی وزیر را بخواست و گفت: ای وزیر بی تدبیر، تو وزیر منی و مرا از آنچه در بغداد روی می دهد آگاه نمی کنی. جعفر برمکی گفت: چه روی داده؟ خلیفه گفت: اگر شهر بغداد از من نگرفته اند، چگونه در و دیوار قصر تفرج و باغ تنزه از پرتو شمع ها و قندیل ها درخشان و درهای ایوان باز است؟ اگر خلافت را از من نگرفته اند، که یارای این دارد که چنین کارها تواند کرد؟ جعفر را گونه زرد شد و اندامش بلرزید و سر بر کرده باغ و قصر را دید که خرمن آتش است و پرتو آن به نور ماه غالب آمده. جعفر خواست که شیخ ابراهیم باغبان را دستاویز کرده معذرت گوید. گفت: ای خلیفه، هفته گذشته شیخ ابراهیم با من گفت که همی خواهم در زندگانی تو و خلیفه بزمی از برای ختن سوران پسران خود فرو چینم. گفتم: قصد تو چیست؟ گفت: قصد من این است که از خلیفه اجازت خواهی که من با فرزندان و پیوندان خود در قصر تنزه بگراییم. من با او گفتم انشاءالله خلیفه را آگاه سازم، اما فراموش کردم که خلیفه را آگاه سازم. خلیفه گفت: گناه تو یکی بود، اکنون دوتا شد. نخستین گناه آن که مرا آگاه نکردی و گناه دوم این که قصد شیخ ابراهیم این بوده است که زر و مالی به دو داده شود تا اسباب شادی فراهم آورد. تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی. جعفر گفت: ای شیخ، فراموش کردم. خلیفه گفت: به روح نیاکانم که باید بقیت شب را در پیش او به روز آورم، که او مردی است نکوکار و با فقرا هم نشین است و مسکینان دوست دارد و بر مشایخ ارادت می ورزد. گمان دارم که امشب از همه توایف جمعی در نزد او باشند. ناچار به سوی او باید رفت، شاید که یکی در آنجا حاجت از من بخواهد که سود دنیا و آخرت من در آن باشد و شاید که بودن من در آنجا سودی به شیخ ابراهیم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان شوند. جعفر گفت: ای خلیفه، از شب بسیار گذشته و چیزی نمانده و ایشان در این ساعت پراکنده خواهند شد. خلیفه گفت: ناچار باید رفت. جعفر خاموش شد و حیران بایستاد. آنگاه خلیفه برخاست و با جعفر برمکی و مسرور خادم از دارالخلافه بیرون شد و در لباس بازرگانان کوچه ها همی نوردیدند تا به در باغ برسیدند. خلیفه دید که در باغ باز است. با جعفر گفت: ببین که شیخ ابراهیم در باغ را تا این وقت شب باز گذاشته و او را عادت چنین نبود. پس داخل باغ شدند و همی رفتند تا به قصر برسیدند و به پای بایستادند. خلیفه با جعفر گفت: من همی خواهم که پیش از آن که خیشتن بر ایشان بنمایم، از جایی بر ایشان نگاه کنم و از واردات و کرامات مشایخ آگاه شوم که ایشان را در خلوت جداگانه شوقی است. پس خلیفه دید که درخت زخیم بلندی در آنجاست. با جعفر گفت: همی خواهم که به فراز این درخت شوم که شاخه های آن به منظره های ایوان نزدیک است تا به حالت ایشان نظاره کنم. پس خلیفه به فراز درخت بر شد و از شاخی به شاخی همی آویخت تا به شاخی برسید که به منظره ایوان نزدیک بود و چشم به منظره گذاشته همین نگریست که دید پسری و دختری چون مهر و ماه نشستند و شیخ ابراهیم قدحی شراب اندر کف گرفته با انیس الجلیس میگوید که
این شمسه خوبان باد گساران را بی نقمه طربانگیز ساغر گرفتن نشاید که شاعر گفته اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب، نی مرد کم از اسب و نه می کم تر از آب است.
خلیفه چون حالت شیخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمده با جعفر گفت: آنچه که امشب از کرامات مشایخ دیدم تا کنون ندیده بودم. تو نیز به فراز درخت شو تا آنچه من دیدم ببینی و از برکات صالحان بهره‌مند شوی. جعفر چون این بشنید به حیرت اندر ماند و به فراز درخت بر شد. علی بن خاقان و انیس الجلیس را دید که نشستند و شیخ ابراهیم قدح اندر کف ایستاده. چون این قسمت بدید هلاک خیشتن را یقین کرد و از درخت به زیر آمده در پیش خلیفه بایستاد. خلیفه گفت: ای جعفر، منت خدای را که ما را از پیروان ظاهر شریعت پاک کرده و از تلبیس اهل طریقت که عامیان به فریبند نگاه داشته. جعفر برمکی از غایت شرمساری پاسخ گفتن نتوانست. خلیفه گفت: ای جعفر، این پسر و دختر را در این قصر که آورده که من بدین زیبایی دختر و پسر ندیده بودم؟ بیا تا هر دو به فراز همان شاخ که روبروی ایشان است برویم و تفرج بکنیم. پس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جای گرفتند و چشم بر ایشان دوختند. شنیدند که شیخ ابراهیم با ایشان میگوید:
ای خواجگان، من از زهد و پرهیز در گذشتم و صبح افکنده ساغر بگرفتم و باده گساران را بی چنگ و عود عیش بسی ناتمام است.
انیس الجلیس گفت: ایها شیخ، اگر آلت طرب می داشتیم عیش ما بسی تمام بود. شیخ ابراهیم چون این بشنید بر پای خواست. خلیفه با جعفر گفت: این شیخ چه خواهد کردن؟ جعفر گفت: نمی دانم. شیخ ساعتی غایب شد. چون بازگشت عودی با خود بیاورد. خلیفه عود را نیک نظر کرد، دید که عود از آن اسحاق ندیم است. خلیفه گفت: به خدا سوگند اگر نغمه این کنیز دلپسند نباشد همه را بکشم، و اگر دلپذیر باشد از ایشان درگذرم و تنها تو را بکشم. جعفر گفت: خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد. خلیفه گفت: سبب این سخن چه بود؟ جعفر برمکی گفت: تا همه را بکشی و ما با هم انیس باشیم. خلیفه بخندید. پس انیس الجلیس عود بگرفت و تارهای آن محکم کرده چنانش بنواخت که آهن همی گداخت. پس از آن این دو بیت برخاند: توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار، شراب و سبزه و آب روان و روی نگار. خوش است خاصه کسی را که بشنود به صبوح، ز چنگ نغمه زیر و ز مرغ ناله زار. آنگاه خلیفه گفت: ای جعفر، در تمامت عمر چنین آواز طرب‌انگیز نشنیده بودم. جعفر برمکی گفت: انشاءالله خشم خلیفه فرو نشست. خلیفه گفت: آری خشم نماند، ولی همی خواهم که به ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا آواز دختر رو به رو بشنوم. جعفر برمکی گفت: ای خلیفه، اگر تو به ایوان روی عیش بر ایشان حرام خواهی کرد، خاصه شیخ ابراهیم که از بیم هلاک خواهد شد. خلیفه گفت: ای جعفر، باید حیلتی به من بیاموزی که من بدان حیلت درون رفته از حقیقت این کار آگاه شوم و ایشان نیز آگاهی من دانند. پس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوی دجله رفتند و در این کار شگفت مانده بودند. دیدند که مردی صیاد در پای منظره های قصر صید می کند. قضا را خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود که صیادان را مگذار که در پای منظره های قصر صید ماهی کنند، و شیخ نیز صیادان را منع کرده بود. ولیکن آن شب صیادی کریم نام به قصد صید به کنار دجله می رفت. دید که در باغ باز است. با خود گفت که شاید شیخ باغبان به غفلت اندر باشد. همان بهتر که از ماهیان پای قصر غنیمتی به دست دارم. در حال به پای قصر آمده صید ماهیان همی کرد که خلیفه برسید و او را بشناخت. گفت: ای کریم. کریم صیاد نگاه کرده خلیفه را بشناخت و زانوهای او سست شد و گفت: ای خلیفه، نه من از فرمان خلیفه سرپیچ گشته ماهیان پای قصر صید می کنم، بلکه بی چیزی و فاقه مرا بر این خلاف داشته است. خلیفه گفت: اکنون به اقبال من صید کن. صیاد پیش رفته فرحناک و شادان دام بر دجله انداخت. پس از ساعتی دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دام اندرند. خلیفه فرحناک شد و گفت: ای کریم، جامه های خود برکن. کریم جامه برکند. جبه‌ای داشت پشمین و وصله‌دار که شپش و کک در آن چندان بود که آدمی را از جایی به جایی توانستند کشید، و دستار از سر برگرفت و او را 3 سال می شد که نگشوده بود، و هر جنده که به دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی. پس خلیفه نیز جامه های حریر بکند و به صیاد گفت: اینها را بپوش. خلیفه جبه صیاد پوشیده دستار بر سر نهاد و دهان بندی بر دهان بست و به صیاد گفت: تو از پی کار خیش برو. صیاد پای خلیفه ببوسید و شکر گزارد. شپش ها در تن خلیفه دویدن گرفتند. خلیفه با دست راست و دست چپ شپش از گردن خود ربوده دور می انداخت و با صیاد می گفت که چندین شپش به جام اندر چیست؟ صیاد گفت ایها الخلیفه، آنها هفته‌ای بیشتر را نیازارند، چون یک هفته بگذرد عادت کنی یا گزیدنشان ندانی. خلیفه بخندید و گفت وای بر تو، تا یک هفته این جبه چون توانم پوشید؟ صیاد گفت سخنی با تو خواهم گفت ولی می ترسم. خلیفه گفت بگو و باک مدار. صیاد گفت
گویا که خلیفه میخواهد صنعت صیادی بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد. اگر قصد خلیفه این است، همین جبه بسیار مناسب است.
خلیفه از سخن صیاد بخندید. صیاد راه پیش گرفته برفت و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته پاره گیاه سبز بر روی آنها ریخت و سبد برداشته نزد جعفر برمکی آمد. جعفر گمان کرد که کریم صیاد است. گفت ای کریم، چرا بدینجا آمده ای؟ زودتر از اینجا برو و خیشتن از هلاک برهان، که خلیفه امشب در اینجاست. خلیفه چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید که بر پشت بیفتاد. جعفر گفت شاید تو خلیفه هستی؟ خلیفه گفت آری خلیفه‌ام، و تو جعفر برمکی وزیر من هستی. من و تو با هم بدینجا آمدیم. جایی که تو مرا نشناسی، شیخ ابراهیم در مستی چگونه تواند شناخت؟ تو همینجا بیست تا من بازگردم. پس خلیفه به در قصر بیامد و در بکوفت. شیخ ابراهیم گفت کیست؟ خلیفه گفت منم. شیخ گفت تو کیستی؟ خلیفه گفت کریم صیاد هستم، چون شنیدم تو مهمانداری بهرت و ماهی آوردم. و علی بن خاقان و انیس الجلیس ماهی دوست می داشتند. از آن آواز خرسند گشتن و با شیخ ابراهیم گفتند در بگشا و صیاد را با ماهیان بیاور. شیخ در بگشوده خلیفه به صورت صیاد داخل قصر شد و سلام کرد. شیخ ابراهیم گفت مرحبا به دزد حیله باز، که با حیله بدینجا آمده ای. اگر راست میگویی ماهیان به ما بنما. پس ماهیان را خلیفه به ایشان بنمود که هنوز زنده بودند. انیس الجلیس گفت خوب ماهیانی‌اند، کاش سرخشان کرده بودی. شیخ ابراهیم با خلیفه گفت
ای صیاد، برخیز ماهیان سرخ کن و زودتر بیاور.
خلیفه به فرمان بشتافت و پیش جعفر برمکی رسیده گفت ای جعفر، ماهیان را سرخ کرده میخواهند. جعفر گفت بیاور تا من سرخشان کنم. خلیفه گفت به روح پدرانم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند. پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب ماهی بریان کردن پدید آورد. آنگاه آتش بیافروخت و تابه بر آتش نهاد و ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برگ انجیر در طبقی نهاد و لیمونیز از باغ چیده بر طبق فرو چید و به پیش ایشان بیاورد. دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند. علی نورالدین گفت: ای صیاد، به ما احسان کردی و نیکویی ها به جا آوردی. در حال دست به جیب کرده 3 دینار زر از آن زرها که سنجر غلام داده بود به در آورد و گفت: ای صیاد، معذورم دار که اگر پیش از آن که به چنین روز گرفتار شوم پیش من آمده بودی، تلخی فقر از مزاق تو دور می کردم و تو را از مال دنیا بی نیاز می ساختم. ولیکن به اقتضاء وقت اینها را بگیر. پس دینارها به خلیفه انداخت. خلیفه آنها را برداشته ببوسید و بر جیب گذاشت. چون مراد خلیفه همه آن بود که نغمه های انیس الجلیس بنیوشد، با علی بن خاقان گفت: بیش از حد احسان کردی، ولیکن قصد من این است که احسان تو بر من شامل گردد، این کنیزک بخواند تا من نغمه او بنیوشم. علی نورالدین گفت: ای انیس الجلیس، به جان منت سوگند می دهم که از برای این صیاد بخوان که آرزومند آوازت است. انیس الجلیس چون سخن خواجه بشنید، عود به چنگ آورده بنواخت و این دو بیت برخاند: ای سنم چنگ زن، چنگ سبکتر بزن، پرده مستان بساز، راه قلندر بزن. خوش بود اینک صبوح، خاصه به وقت بهار، لشکر صبح آمده است، میکده را در بزن. خلیفه از شنیدن نغمات در وجد شد و از غایت طرب خودداری نتوانست کرد. گفت: آفرین خدای بر جانت. علی بن خاقان گفت: ای صیاد، همی بینم که از این کنیز و خواندن و عود نواختن او در طرب شدی. خلیفه گفت: آری به خدا سوگند. علی نورالدین گفت: اگر تو را پسند افتاد، کنیز بر تو هدیه کردم، هدیت خداوندان کرم که از بخشش‌های خود پشیمان نشوند. پس علی بن خاقان بر پای خواست و کنیزک را گرفته به خلیفه که به صورت صیاد بود بداد و گفت: هدیه از من بپذیر. انیس الجلیس نظری به سوی علی بن خاقان کرد و گفت: یا سیدی، دوری ز برت سخت بود سوختگان را، سخت است جدایی به هماموختگان را. علی نورالدین چون این بشنید گفت: در هجر تو مرگ هم نشینم بادا، منظور دو دیده آستینم بادا، گر بی تو به کام دل برارم نفسی، یارب نفس باز پسینم بادا. خلیفه چون سخن ایشان بشنید، از هم جدا کردن ایشان او را سخت دشوار شد و رو به علی بن خاقان کرده گفت: ای خواجه،
مگر تو جنایتی کرده و یا غرامتی بر ذمه توست که بدان سبب گریخته ای؟ علی نورالدین گفت ای صیاد، ماجرایی که بر من و این کنیز رفته اگر گفته آید در عجب خواهی شدن. خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو. علی نورالدین گفت حدیث خود را نثر گویم یا نظم؟ خلیفه گفت کلام نثر سخن گفتن است و کلام نظم درسفتن. پس نورالدین سر به زیر افکنده این ابیات انشا نمود: به شهر بصره مرا بود مهربان پدری، که داشت در تن و چشمش مرا چو جان بصر. یکی کنیزکی از بحر شادیم بخرید، بدی چهره و مجلس فروز و رامشگر. ز رنگ چهره او خانه ام پر از گلبرگ، ز بوی طره او کلبه ام پر از انبر. پدر نماند و تمامی به کار او کردم، بمانده بود مرا آنچه سیم و زر ز پدر. مرا کنیزه که من گفت رو مرا بفروش، چو دید دست من بینوا تهی از زر. گرفته دست نگارین شدم سوی بازار، که جان خیش فروشم بها بیار و ببر. هزار مشتری از بحر او پدید آمد، که داشت روی چون روی زهره ازهر. در آن میانی یکی پیر بدگهر برخاست، شمرد سیم ببردان نگار سیمین بر. چو یار خیش بدیدم شده روان با غیر، زدند گفتی اندر روان من آذر. به هر دو دست براویختم بدو از رشک، که عشق و رشکند آمیخته به یک دیگر. بکوفتم به زمین پیر دیو گوهر را، گرفتم از وی آن لعبت پری پیکر. شدم به خانه براندیشه عدو کامد، غلامی از پدرم نام نیک او سنجر. چه گفت؟ گفت که آن پیر ناسپاس کنون بر امیر بیامد ز تو شکایتگر. امیر شهر به حبس تو نیز فرمان داد، ببند رخت از اینجا که نیست جای مقر. نماز شام برون آمدیم از بصره، من و کنیزک من با هزار گونه خطر. همان کنیزک دلبند دلفری بستین، که دارم او را مانند جان همی دربر. به هدیه دادمش اینک تو را ایا صیاد، کدام هدیه که از جان بود گرامی تر. چون ابیات به انجام رسانید، خلیفه گفت اکنون قصد کدام شهر داری؟ علی بن خاقان گفت شهرهای خدا بسیار است. خلیفه گفت من به سلطان محمد بن سلیمان زینی خط نویسم، چون آن خط بخواند تو را آسیبی نرساند. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.